چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارست کلامت خدا رد، ابدی و جاودانست تمامی کلامت.
سلام به شما شنوندگان عزیز در سرتاسر جهان. به قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب خوش اومدید. در این مطالعه به فصل‌های 4 و 5 از کتاب دوم سموئیل رسیدیم. میخوام در همین ابتدا به مهمونمون در استودیو خوش آمد بگم. برادر یوسف سلام و خوش اومدید.
سلام به شما خواهر سنم عزیز و همه شنوندگان محترم. متشکرم.
در فصل 4 درباره کشته شدن ایشبوشت پسر شاول میخونیم. همینطور یه شخصیت جدید به نام مفیبوشت در این فصل ظاهر میشه. لطفاً درباره این واقعه و درسایی که ازش میگیریم توضیح بدین.
مفیبوشت پسر یوناتان و وارث به حق تاج و تخت بعد از مرگ شاول بود و برای داوود یه تهدید به حساب می اومد، مخصوصا اگه برای سلطنت وارد جنگ می شد. ولی مفیبوشت پسر یوناتان بود و داوود هم یوناتانو خیلی دوست داشت. برای همین بعد از مرگ ابنیر غیر ممکن بود که بخواد به اذیت کردن مفیبوشت فکر کنه. ایشبوشت پسر شاول که حاکم اکثر طایفه های اسرائیل بود، شخصیت ضعیفی داشت و مرد جنگ نبود. اون احساس میکرد که در نهایت داوود پادشاه میشه و با مرگ ابنیر بازی رو باخته. برای همین منزوی شد و صحنه رو ترک کرد. اون دوتا غلام به اسم ریکاب و بعنه داشت. اونا طرف ابنیر و مفیبوشت بودن، اما وقتی احساس کردند داوود داره به قدرت میرسه، به این فکر افتادن که از شر ایشبوشت خلاص بشن. پس به خونش رفتن و در خواب اونو کشتن و سرشو برای داوود آوردن تا چاپلوسی کنن. اونا فکر میکردن داوود از این کار خوشحال میشه، ولی داوود شدیداً توبیخشون کرد و دستور اعدامشونو داد، چون یه پادشاهو در خونه و تخت خودش کشته بودن که جرم خیلی بزرگی بود.
برادر، از رفتار این دوتا خادم چه چیزی میتونیم یاد بگیریم؟
چاپلوسی ممنوع، انتقام هم ممنوع. داوود هرگز اهل انتقام گرفتن نبود. از شاول و فرزندانش انتقام نگرفت، از ابنیر فرمانده سپاه شاول هم انتقام نگرفت، بلکه خود را به دستان کسی سپرد که همیشه با عدالت و انصاف داوری می کند و کار درست برای هر کدوم از ما همینه.
این یعنی پایدار موندن بر روی اصول و عوض نکردن اونا با تغییر شرایط.
دقیقاً. و بهای بهترین بودن همینه، نه اینکه من اعتقاد و اصولمو عوض کنم چون جبهه مقابل برنده است.
در دنیای امروز میبینیم که وقتی کسی به قدرت میرسه همه طرفدارش میشن، ولی بعد از اینکه از قدرت کنار میره و کس دیگه ای روی کار میاد، نقاط ضعفشو بزرگ میکنن و از شخص جدید حمایت میکنن. این یعنی تغییر اصول و اعتقادات که نقطه مقابل ثبات گفتار و اصوله. در فصل 5 یه واقعه زیبا در زندگی داوود اتفاق میفته. رهبران طایفه های اسرائیل به حضور داوود در هبرون آمدند و گفتند ما گوشت و استخوان تو هستیم. پیش از این هرچند شاول پادشاه ما بود، ولی تو در جنگ ها رهبر ما بودی و خداوند فرمود که تو باید شبان و راهنمای مردم اسرائیل باشی. پس رهبران اسرائیل در هبرون به حضور پادشاه جمع شدند و داوود پادشاه با آنها پیمان بست. مطابق آن پیمان داوود را به عنوان پادشاه خود مسح نمودند. در ابتدای این فصل می‌خونیم که تمام طایفه‌های اسرائیل داوود را پادشاه می‌دونستند. این واقعه در زندگی داوود و به عنوان تصویری نمادین از آینده چه تعلیمی می‌تونه برامون داشته باشه؟
در حقیقت مسح کردن داوود برای پادشاهی یه مرحله تازه در زندگیش و همینطور در تاریخ قوم خدا به حساب میاد. داوود 7.5 سال در هبرون سلطنت کرد و بعد به مدت 33 سال در اورشلیم پادشاه تمام اسرائیل بود و سلطنتش 40 سال طول کشید. عدد 40 اهمیت زیادی داره و در کلام خدا نماد امتحان کامله. همینطور سلطنت داوود به پادشاهی خداوند عیسی مسیح بر تمام جهان اشاره داره، به ویژه اینکه مسیح بر قوم قدیمی خودش هم سلطنت خواهد کرد و این ثابت میکنه که سلطنت او پادشاهی عدالت و آرامشه. علاوه بر این، در این آیات رهبران طایفه‌های اسرائیل از عباراتی استفاده می‌کنند که توجه ما را به خداوند عیسی مسیح جلب می‌کند. به عنوان مثال، ما گوشت و استخوان تو هستیم و این یادآور رابطه مسیح با کلیساست، زیرا ما اعضای بدن او هستیم. نه فقط همین، بلکه همینطور تمام فکر و اندیشه ما را معطوف مسیح خداوند می‌کنند، چرا که نوشته شده ولی تو در جنگ ها رهبر ما بودی و خداوند فرمود که تو باید شبان و راهنمای مردم اسرائیل باشی. و بعد داوودو به پادشاهی مسح کردند. این جملات درباره داوود نوشته شدند که واقعا یه شبان و یه پادشاه بود که حتی در زمان سلطنت شاول قوم و رهبری می کرد. ولی این عبارات به طور شگفت‌آوری برای خداوند عیسی مسیح هم کاربرد دارند، کسی که شبان و شاهزاده است و روزی سلطنت می‌کنه.
بنابراین این آیات به سلطنت خداوند عیسی مسیح در زمان آینده اشاره می‌کنند. من یه سوال دارم. در فصل 5 خوندیم که همه طایفه‌های اسرائیل به هبرون اومدن و داوود رو برای پادشاهی مسح کردند و داوود قبلاً هم دوبار مسح شده بود، در اول سموئیل 16 و در دوم سموئیل 2. این کار چه مفهوم و هدفی داره؟
همونطور که قبلاً گفتیم، مسح کردن به معنای انتخاب شخص برای انجام یه مأموریت ویژه و حمایت اون در انجام مأموریته. دفعه اول خداوند سموئیل رو فرستاد تا داوود رو مسح کنه، زیرا که از پسرانش پادشاهی برای خود تعیین نمودم. و زمانی که داوود اومد، خداوند گفت برخواسته او را مسح کن، زیرا که همین است. و این نشون میده که نقشه خدا برای داوود این بود که پادشاه بشه و سلطنت کنه، چون اون انتخاب خداوند و مردی موافق دل خداوند بود. در فصل 2 داوود برای مدت طولانی منتظر موند بدون اینکه روی تخت سلطنت بشینه. داوود پادشاه برگزیده بود، ولی تا زمانی که شاول زنده بود پذیرفته نشد. وقتی شاول مرد، برادران داوود از طایفه یهودا اومدن و اونو برای پادشاهی مسح کردند، یعنی تایید کردند که داوود شخص برگزیده خدا برای پادشاهی بر قوم اسرائیل. مردم می‌دونستان که این انتخاب خداوند بوده و گذشته داوود هم به این گواهی می‌داد، چون حتی زمانی که طرد شده بود قوم خداوند رو نجات داد و اونا رو خدمت کرد و مراقبشون بود. در فصل 2 مردان یهودا داوود رو مسح کردند و بعد از مرگ ایشبوشت و ابنیر همه طایفه‌های اسرائیل و مردان اسرائیل در فصل 5 جمع شدند تا داوود رو برای پادشاهی بر تمام قوم اسرائیل مسح کنند. و به نظر من این هم نمادی از خداوند عیسی مسیحه، از این جهت که عیسی هم دارای 3 مسح بود.
برادر یوسف، ممکنه دربارشون توضیح بدین؟
مسح اول در امثال سلیمان فصل 8. من از روز اول آفریده شدم، در ابتدا پیش از آن که جهان آفریده شود. و دومی مورد در اشعیا 61 درباره مسح خدمت نوشته شده: خدای قادر متعال مرا از روح پر ساخته است، او مرا فرستاده تا به مسکینان بشارت و شکست دلان را شفا دهم و رهایی اسیران و آزادی زندانیان را اعلام کنم. مسح سوم برای سلطنت بود و در مزمور 2 میگه: من پادشاه برگزیده خود را در صهیون کوه مقدس خود بر تخت نشاندم.
البته باید خدمت شنوندگان بگیم که در آیاتی که از کتاب‌های امثال، اشعیا و مزامیر خوندیم صراحتاً به واژه مسیح اشاره نمی‌کنند. بنابراین اگه موقع مطالعه آیات این واژه رو پیدا نکردید تعجب نکنید، چون همونطور که خدمتتون توضیح دادیم عهد عتیق در نمادها و نبوتها به مسیح اشاره میکنه.
واژه مسیح یعنی مسح شده، برگزیده و حمایت شده.
دقیقا پتروس درباره مسیح گفت: خدا عیسی ناصری را با روح القدس و قدرت خود مسح کرد و می دانید که چگونه عیسی به همه جا می رفت و کارهای نیک انجام می داد و همه کسانی را که در اسارت شیطان به سر می بردند رهایی می بخشید، زیرا خدا با او بود. وقتی داوود پادشاه طایفه یهودا شد، می شد دید که روزی پادشاه تمام طایفه های اسرائیل خواهد شد، پادشاه قومی که برادرانش بودن،
از نظر جسمی برادرانش بودن، و بعد از 7 سال پادشاه تمام اسرائیل شد و همه قوم اونو به پادشاهی مسح کردند. این نمادی از سلطنت آینده خداونده. در آن روز همه خداوند را به عنوان یک خدای واحد می پرستند و نام یگانه او را یاد می کنند. او پادشاه بزرگی است، بر سراسر جهان پادشاهی می کند.
این کلمات به پادشاهی مسیح بر قوم خود یعنی اسرائیل اشاره می کنه که در آینده اتفاق می افته و همینطور سلطنتش بر تمام زمین. برادر یوسف، داوود توسط همه طایفه های اسرائیل به پادشاهی مسح شد. لطفاً بهمون بگین که داوود چه قدرت‌هایی برای تثبیت و تقویت پادشاهی برداشت؟
اولین گام انتخاب یه جایگزین مناسب برای پایتخت به جای هبرون بود و داوود اورشلیم رو برای این کار در نظر داشت. این شهر از زمان ابراهیم نقش خیلی مهمی در تاریخ قوم خدا داشته و در اون زمان اورشلیم در دست یبوسیان ساکنین اصلی این شهر بود. یبوسیان شهر رو فتح کرده بودند و اسمشو به صهیون تغییر دادن و در حقیقت صهیون نام نبوتی اورشلیم بود که با دو موضوع مهم ارتباط داشت. موضوع اول سلطنته. من پادشاه برگزیده خود را در صهیون کوه مقدس خود بر تخت نشاندم. در آیه‌ای که به پادشاه برگزیده خدا اشاره داره از صهیون استفاده کرده. همینطور صهیون به فیض ربط داره و اینو از عبرانیان فصل 12 متوجه میشیم که میگه: اما شما در مقابل کوه صهیون و شهر خدای زنده یعنی اورشلیم آسمانی ایستاده اید. بنابراین نام صهیون با پادشاهی و فیض ارتباط داشت و جای خیلی مناسبی برای پایتخت سلطنت داوود بود.
و این اولین باریه که در رابطه با تصمیم داوود برای جابجایی پایتخت به نام صهیون اشاره شده.
همینطور اولین باریه که در کتاب مقدس نام صهیون رو می‌بینیم.
درسته. برادر یوسف، پادشاهان سرزمین‌های همسایه از این موضوع باخبر شدند و برای داوود هدایا می‌فرستادند و بهش تبریک می‌گفتند. یکی از اونها هیرام پادشاه سور بود. از آیه 11 به بعد میگه: هیرام پادشاه سور پیک‌هایی را با چوب‌های درخت سرو، نجار و سنگتراش برای داوود فرستاد تا برای او خانه‌ای بسازند. آنگاه داوود دانست که خداوند به خاطر مردم اسرائیل او را به پادشاهی برگزیده و سلطنت او را کامیاب نموده است. پس از آنکه داوود از هبرون به اورشلیم رفت، سیقه ها و زنان دیگر هم گرفت. آنها برایش پسران و دختران دیگر به دنیا آوردند. یعنی سلطنت شروع به رشد کرد و داوود هم با زنان زیادی ازدواج کرد. دیدگاه خداوند درباره ازدواج‌های متعدد چیه و آیا این برای داوود مفید بود یا خطرناک؟
بدون شک داوود احترام و شکوه به دست آورده بود. همونطور که در کلام خدا می‌خونیم پادشاهان سرزمین‌های همسایه بهش احترام گذاشتند و نمونه بارز پادشاه سور بود که چوب سر و هرچه نیاز بود فرستاد تا برای داوود خونه بسازند. اونا به داوود احترام گذاشتن و میخواستن همسایه های خوبی باشن، ولی متاسفانه وقتی جایگاه داوود مستحکم شد، ضعف زندگیش یعنی ازدواج های متعددش مشکلات و دردسرهای زیادی به وجود آورد. اون در زمانی که توسط قوم طرد شده بود همسرانی داشت، از جمله ابیجایل و اخینوام. همینطور زمانی که پادشاه هبرون بود ازدواج کرد و بچه دار شد و یه بار دیگه وقتی به اورشلیم رفت دوباره ازدواج کرد و چندین زن و صیغه و فرزند داشت. بدون شک این خواست خدا نبود و فرمان خدا در تثنیه فصل 17 به طور واضح دستور میده که پادشاه نباید همسران زیادی داشته باشه، ولی این نقطه ضعف زندگی داوود بود. با این حال کلام خدا اشاره میکنه که دو تا از فرزندان خیلی مهم داوود در اورشلیم به دنیا اومدن، یه پسر به نام ناتان و یه پسر به نام سلیمان. علی‌رغم تمام اشتباهاتی که داوود مرتکب شد، نام این دو نفر در عهد جدید هم ذکر شده، چون مسیح از نظر جسمانی از نسل سلیمان بود. سلیمان جد بزرگ یوسف شوهر مریم بود و از نسل ناتان که برادر سلیمان بود مریم باکره به دنیا آمد و هر دو نفر به داوود میرسن. پس چه از طرف مریم و چه از طرف یوسف، مسیح از لحاظ جسمانی از نسل داوود بود تا از نظر قانونی هم وارث تاج و تخت باشه.
درسته، ممنونم برادر یوسف. عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و لحظاتی بعد با ادامه درس برمیگردیم. در یوسف یبوسیان چه کسانی بودند و وقتی به داوود گفتند تو نمی توانی به اینجا وارد شوی زیرا حتی اشخاص کور و لنگ هم می توانند از آمدن تو جلوگیری کنند، منظورشون از کوران و لنگان چی بود؟
یبوسیان یکی از هفت قومی بودند که در سرزمین وعده زندگی می کردند و وقتی قوم خدا وارد سرزمین موعود شدند، خداوند به یوشع دستور داد تا اونا را از بین ببره و از اونجا بیرون کنه، ولی متاسفانه قوم خدا نتونستن یبوسیان را بیرون کنن و یبوسیان یعنی لگد مال شده. اونا ساکنان شهر اورشلیم یا صهیون بودند و این یه تصویر نبوتی به ما میده از اینکه اورشلیم باید زیر پاهای امتها لگدمال میشد تا مسیح بیاد و سلطنت کنه. اما منظور اونا از واژه‌های کور و لنگ این بود که وقتی داوود تصمیم گرفت قلعه‌های بلند اورشلیم تصرف کنه، تحقیرش کنن و بگن که تو نمیتونی این قلعه‌ها رو تصرف کنی و حتی ما از این قلعه ها دفاع نمی کنیم و نگهبان و سرباز به اونجا نمی فرستیم، بلکه افراد کور و لنگ رو در اونجا قرار می دیم و با این حال تو نمی تونی قلعه ها رو بگیری مگه اینکه لشکر کوران و لنگان رو شکست بدی. بنابراین اونا داوود رو تحقیر کردن و برای همین داوود در زمان حمله به صهیون ارتش رو رهبری نکرد و برای اولین بار ارتش بدون هیچ فرمانده‌ای وارد جنگ شد. داوود بهشون گفت از راه مجرای قنات داخل شهر شوید. نقشه داوود این بود که سربازانش از راه قنات که منبع آب اون قلعه های مستحکم بود وارد بشن و گفت از راه مجرای قنات داخل شهر شوید و به این مردم کور و لنگ حمله کنید. و در این قسمت از فصل 5 شکافی وجود داره که این شکاف در اول تواریخ 11:6 پر میشه. هر کس اولین یبوسی را بکشد فرمانده ی ارتش خواهد شد.
خب لطفاً به همون بگین که چه کسی این کارو کرد؟
اولین کسی که یه یبوسی رو کشت و ارتش رو رهبری کرد و به پیروزی رسید یوآب بود و اون در نتیجه تسخیر قلعه صهیون به مقام فرماندهی رسید و از اون به بعد داوود از لنگان و کوران متنفر بود چون از طریق اونا مورد تمسخر قرار گرفت. ولی در ادامه می دونیم که داوود مهربانتر شد چون یوناتان دوست صمیمی داوود هم یه پسر فلج داشت و رفته رفته این تنفر از بین رفت. داوود نسبت به اون مهربان بود، هرچند دل خوشی از کوران و لنگان نداشت و این تصویری از خداوند عیسی مسیحه که دربارش در متی 21 میگه وقتی وارد معبد شد همه صرافان و کبوتر فروشان را بیرون کرد، ولی کوران و لنگان در معبد پیش عیسی می اومدن و در مثل جشن عروسی در لوقا فصل 14 میگه وقتی آن غلام برگشت و موضوع را به اطلاع ارباب خود رسانید، ارباب عصبانی شد و به او گفت زود به کوچه ها و پس کوچه های شهر برو و بینوایان و مفلوجان و کورها و شلها را پیش من بیاور. و این تصویری از فیض مسیحه که در اختیار افراد ناتوان گذاشته شد.
درسته، فیض مسیح پذیرای کسانی بود که از طبقات پایین جامعه بودند. برادر، بعد از این اتفاقات فلسطینیان اخبار رو درباره داوود شنیدن و شروع کردن به نقشه کشیدن برای جنگ علیه داوود. از آیه 17 به بعد میگه چون فلسطینی ها شنیدند که داوود به پادشاهی اسرائیل انتخاب شده است، همه نیروهای آنها برای دستگیری او رفتند. وقتی داوود از آمدن آنها با خبر شد، به داخل قلعه رفت. فلسطینی ها آمده در دشت رفاییان مستقر شدند. داوود از خداوند پرسید آیا به فلسطینی ها حمله کنم؟ آیا تو مرا پیروز خواهی کرد؟ خداوند پاسخ داد برو، من تو را پیروز خواهم کرد. بعد از مدتی فلسطینی ها برگشتند و در آیه 22 میگه فلسطینی ها دوباره آمدند و باز هم در دشت رفاییان مستقر شدند. وقتی داوود بار دیگر از خداوند پرسید، خداوند به وی فرمود این بار از روبرو حمله نکن، بلکه از پشت سر و از پیش درختان به مقابله آنها برو. لطفا درباره این مرحله از زندگی داوود برامون بگین. داوود از خداوند پرسید و خداوندم بهش جواب داد.
دشمنی بین فلسطینیان و قوم اسرائیل تا زمان سلطنت داوود ادامه داشت. همینطور اونا از زمان جولیات با داوود یه خصومت شخصی داشتن. شاول هرگز بر فلسطینیان پیروز نشد، اما داوود بارها در برابر اونا پیروز نبرد بود. و چون داوود نمادی از مسیحه، همیشه دشمن با شنیدن درباره جلال و سلطنتش آشفته میشه. داوود مرد خدا روحانی برخورد می کرد و یاد گرفته بود که چطور قبل از هر تصمیم از خداوند بپرسه و مشورت بخواد و این تعلیمی برای همه ماست که شتاب زده تصمیم نگیریم، بلکه هر بار از خداوند بپرسیم خداوندا نظر تو چیه؟ منو به جایی که تو می خوای هدایت کن، چیزی جز انجام اراده تو نمی خوام. پولس در اولین ملاقاتش با خداوند عیسی مسیح در راه دمشق گفت خداوندا از من چی میخوای؟ و جواب خداوند هر بار یکی نیست. در هر شرایطی، حتی اگه اوضاع مثل دفعه قبل باشه، من باید از خداوند بپرسم. و در اینجا داوود از خداوند سوال کرد و جواب ساده‌ای گرفت و بعد از 5 آیه دوباره همون سوالو از خداوند میپرسه. وضعیت همون بود، دشمن همون بود و شرایط جنگ هیچ تغییری نکرده بود، ولی داوود به مشورت قبلی بسنده نکرد و دوباره از خداوند پرسید و این بار جواب متفاوتی گرفت. و این به ما یاد میده که بر مشورت‌های گذشته تکیه نکنیم و فکر نکنیم که تجربیات و افکار گذشته حتما ضامن موفقیت ما خواهند بود. اگه خداوند برای دیگران منظورش این بوده، من نباید برای خودم هم از این جواب استفاده کنم.
در واقع باید یه رابطه مداوم بین شخص و خداوند وجود داشته باشه تا بشه افکار خداوند رو برای امروزه و برای این موقعیت تشخیص داد.
همینطوره، دقیقا.
خیلی ممنون برادر یوسف، خدا بهتون برکت بده.
آمین، خدا به شما هم برکت بده.
آمین. به پایان برنامه رسیدین عزیزان. برنامه امروز رو باهاتون مرور میکنیم. چرا داوود در سه مرحله مسح شد و این چه مفهومی داره؟ فهمیدیم بار اول زمانی بود که در اول سموئیل فصل 16 داوود توسط سموئیل برای پادشاهی مسح شد و این یعنی خود خداوند داوود رو به پادشاهی برگزید. بعد در دوم سموئیل فصل 2 داوود توسط طایفه یهودا که برادرانش بودن مسح میشه. در این زمان شاول مرده بود و با اینکه از قبل داوود برای پادشاهی مسح شده بود، ولی تا زمانی که شاول زنده بود دست به کاری نزد. و برای سومین بار در دوم سموئیل 5 بعد از مرگ ایشبوشت همه ی طایفه های اسرائیل جمع شدند و داوود رو به پادشاهی مسح کردند و دیدیم که داوود نمادی از خداوند عیسی مسیح. داوود پادشاهی خودش رو گسترش داد و تقویت کرد. آیا این پیشرفت فقط برای سلطنت داوود بود یا ادامه داشت؟ ما یاد گرفتیم که یه جنبه نبوتی وجود داره که نشون میده سلطنت داوود نمادی از پادشاهی مسیحه، نه تنها بر قوم خودش بلکه بر تمام دنیا. و عبارت ما از استخوان و گوشت تو هستیم این موضوع رو تایید میکنه و تصویری از رابطه بین مسیح و کلیساست. وقتی به داوود گفتن ولی تو در جنگ ها رهبر ما بودی و خداوند فرمود که تو باید شبان و راهنمای مردم اسرائیل باشی، این تصویری از عیسی در مقام پادشاه و شبانه. عزیزان، داوود مرد رنج دیده‌ای بود که همیشه باید فرار می‌کرد و هرچند پادشاه بود همه قصد جونشو داشتن، ولی زمانی رسید که داوود بر تخت نشست و به پادشاهی منصوب شد و فهمیدیم که داوود نمادی از خداوند عیسی مسیح پادشاه اعظمه. و اگه مردم امروز خداوند رو تحقیر میکنن و در دلشون جایی برای خداوند ندارن، بهش اهمیتی نمیدن و توجه نمیکنن، زمانی میرسه که خداوند عیسی مسیح سلطنت خواهد کرد و پادشاه بزرگ تمام زمین خواهد بود. اما سوال اینجاست که وقتی خداوند عیسی مسیح میاد تا سلطنت کنه، شما در کدوم گروه خواهید بود؟ آیا در کلیسا خواهید بود که شریک پادشاهی و سلطنت مسیحه، یا بین کسانی خواهید بود که برای داوری در حضور خدا خواهند ایستاد؟ چون روزی پادشاه بر تخت میشینه و همه رو داوری میکنه. چیزی که مسیر شما رو تعیین میکنه پذیرفتن یا نپذیرفتن مسیحه. آیا میخواین با ایمان مسیحو به عنوان منجی زندگیتون بپذیرین؟ اگه اونو قبول کنید عضو بدن مسیح خواهید بود، عروس مسیح خواهید بود و با او سلطنت خواهید کرد. تا شروعی دوباره در قسمتی جدید، خدا با شما.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلامت تو برترین است تسلی قلب من. نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من، کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.